بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، وصلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. خجسته باش میگویم به یکایک برادران و خواهران ایمانی حاضر در این محضر که به مناسبت ولادت پربرکت پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و همچنین ولادت با سعادت امام صادق علیه السلام در اینجا گرد آمده اند. این ایام و ساعات و اوقات برای همه ما مسلمانان ساعات فرح بخش و پربرکتی است. برای همه ما یادآوری آشتی کردن آسمان با زمین است و رو آوردن وحی به کمک عقل و تأیید کردن راه و روش عاقلانه آدمیان در تدبیر زندگی و در تأمین سعادت اخروی. سمبولیس برای ما وقتی که به پیامبر بزرگ اسلام احترام می‌گذاریم، از این که به همه پیامبران و به سلسله پیامبری احترام می‌نهیم. ما در وجود پیامبر اسلام نه تنها شخصیت بی‌نظیر اون بزرگوار رو می‌بینیم، بلکه تمام پیامبران رو در او مجسم و متبلور می‌بینیم و تعظیمی که به او می کنیم و تجلیلی که برای او می بریم نثار همه انبیا و پاکان و برگزیدگان خداوند است. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. از درمها نام شاهان برکنند، نام احمد تا قیامت می زنند. خداوند به اون بزرگوار وعده کرده بود که دین او رو پیروز کند و نام او رو بلند گرداند و آفاق رو از مناره ها پر کند و همه مکاتب بشری و منسوخ قبلی رو مغلوب و در شعاع دین او قرار بدهد و اونچنان کرد و از آن افزون که گفت. او بخفت و بخت و اقبالش نخفت. ما نه تنها به تجلیل پیامبر و ذکر نام او و تعظیم یاد او و بهره جستن از برکات دین او نیازمندیم که به تحلیل حرکت او و دریافتن سر قیام او و به دست آوردن گوهر اندیشه و مکتب او هم نیازمندیم و بلکه امروز نیازمندتریم، از این حیث که اگر روزگاری مکاتب و اندیشه های بشری معدود و محدود بودند و اگر آدمیان از منابع مستقل اندکی استفاده می کردند، ما در دورانی از تاریخ زیست می کنیم که این منابع و مکاتب تعدد و تنوع بسیار پیدا کرده اند و آدمیان دلبرده اصناف مکاتب و فرسوده انواع مذاهبند و به همین سبب نیاز آنها به داشتن منبعی نورانی و روشنایی بخش از دورانهای پیشین به مراتب بیشتر شده است. گرچه که تقویت قوه عاقله برای آدمیان کمال و شرف است، اما به دلیل اون که این قوه منبع اختلاف هم هست، نیاز آدمیان رو به مکتبهای آسمانی و وحیانی بیشتر می کند. پا به پای پیشتر رفتن عقل و کاملتر شدن او و پا به پای افزونتر شدن دستاوردهای خردورزیهای آدمیان، نه تنها آدمیان به فهم معارف دینی توفیق بیشتر می‌یابند، بلکه به همان اندازه می‌توانند از او دورتر هم بشوند و داعیه استغنا و استقلال هم پیدا بکنند. به همین سبب باز آزمایی اندیشه دینی و باز فهمی معرفت دینی جزء وظایف مستمر همه دینداران است. من میکوشم که در این فرصت پربرکت که امروز داریم و در این محضر که حاضران مؤمن اون رو آکنده اند، نکته های معینی رو در باب هدف بعثت انبیا و بالاخص پیامبر بزرگوار اسلام و روح و گوهر پیام اون بزرگوار در اینجا عرضه کنم. همچنین لازم می دانم که نسب نامه این اندیشه رو هم در اینجا ذکر بکنم. دوستانی که در اینجا حاضرند و عموماً از اعضای انجمن محترم اسلامی مهندسین هستند، با اندیشه های مرحوم مهندس مهدی بازرگان به نیکی آشنایی دارند. نام جمیل ایشان در اینجا ذکر شد و برای ایشان از خداوند بزرگ طلب مغفرت شد. من هم همچنین برای اون بزرگوار علو درجات از خداوند بزرگ طلب می کنم و لازم می دانم که نه تنها نام اون بزرگوار رو در اینجا ذکر کنم، بلکه به طراحی اندیشه او هم بپردازم. این نظر رو که در اینجا ذکر می کنم همان است که ایشان در اواخر عمرشون مورد بررسی قرار داده بودند و من هم توفیقی که در مجلس ترحیم ایشان داشتم و در اون باره سخن گفتم به طرح اون نظریه پرداختم و اکنون هم در مقام بست همان نظر هستم. مایلم که این معنا رو به اندازه استطاعت به قدر وسع خودم تشریح کنم و توضیح بدهم و از ابهامات و اجمالات محتمل بپیرایم و در واضح ترین شکلی عرضه کنم، برای اینکه ما محتاج دانستن این امریم، علل خصوص که نکته های دیگری هم در این زمینه گفته شده است و بهتر است که اکنون با توجه به همه اون آراء مطرح شده ما این امر رو یک بار دیگر مورد بررسی قرار بدهیم. ضروری بودن، مهم بودن، حیاتی بودن این مسئله قابل انکار نیست و بهتر فهمیدن پیام دینی حاجتی است که همه دینداران همواره دارند و باید در رفع او بکوشند. سؤال مهمی که همه ما باید از خود بکنیم، ولاجرم وقتی و روزی کرده ایم و پاسخی هم به او اجمالاً یا تفصیلاً داده ایم، این است که پیامبران و بالاخص پیامبر گرامی اسلام برای چه آمدند؟ این همه نکته که این بزرگواران به ما آموختند، این همه معرفت که با خود آوردند و نشر کرده اند، این همه تعلیم که به آدمیان داده اند، چه خود پیامبر بزرگوار و چه شارحان بزرگوار مکتب او، در این میان اون نکته اصلی کدام است و چه چیز است که اگر پیامبر نیامده بود و نیاموخته بود بر زمین میماند و ما نسبت به او تهی دست بودیم و کسب و تأمین اون رو از منبع و مأخذ دیگری نمیتوانستیم انجام بدهیم؟ اصلی ترین نکته چه بوده است و پیامبران دقیقاً از آدمیان چه خواستند، به اونها چه دادند و اون عنصر اصلی که مبدع و منشأ تحولات مسبوق به نبوت بوده است کدام بوده است؟ برای اینکه پاسخ این سوال رو روشن‌تر بدهم ابتدا مثالی ذکر می‌کنم. من به مناسبت اینکه مثنوی و افکار مولوی رو تدریس بسیار کرده ام، همواره با این سوال روبرو بوده ام که مولوی چگونه مولوی شد و این شخصیت که اینقدر مورد تجلیل بزرگان بوده است و نام او رو همه محققان به بزرگی یاد کرده اند، حکمای بزرگی مثل حکیم سبزواری هم به شرح کتاب او و نوشتن توضیح بر آثار و اشعار او پرداختند، این همه معرفت رو، این بینش رو، بینایی رو از کجا کسب کرد؟ نوشته ها و آثار تاریخی به ما میگویند که یک برخورد استثنایی برای مولوی رخ داد و او این بود که با یک شخصیتی به نام شمس تبریزی پیش آمد و پس از اون برخورد بود که شخصیت مولوی متحول شد و از خاکستر وجود او انقایی سر برکشید که سایه بالهای خودش رو بر روی سرزمین اندیشه های قوم ایرانی و غیر ایرانی گسترد و تا امروز هم ما آدمیان در سایه بالهای او می نشینیم و از فراورده های پرواز و معراج معنوی او بهره می بریم. اما این پاسخ البته تشنگان رو سیراب نمی کند. شمس تبریزی با مولوی چه کرد؟ آیا به او نکته خاصی آموخت؟ آیا کیمیایی در وجود او در کار کرد که مس هستی او رو به زر مبدل کرد؟ اون کیمیا چه بود؟ آیا علم معینی رو به او تعلیم کرد؟ آیا شمس تبریزی یک معلم بود، کلاس داشت، درس می‌داد و درس‌هایی که مولوی نخوانده بود پیش او خواند؟ هیچ یک از منابع تاریخی و آثار و نوشته‌ها چنین نکته‌ای رو به ما نمی‌گوید. مولوی وقتی که به شمس رسید یک انسان کاملا فرهیخته و فرهنگی بود، مفتی بود، محدث بود، ادیب ذوالانسانین بود و در این زمینه‌ها به طور کافی اطلاعاتی که میشد در مکتب‌ها و مدرسه‌ها تحصیل کرد، تحصیل کرده بود. به علاوه مدت دوستی و مصاحبت این دو مدت طولانی نبود که بگوییم که کسی مثل مولوی نزد شمس درس مرتب و منظمی خوانده است و پس از این ملاقات و مصاحبت‌ها عالم‌تر شده است. به علاوه پس از این برخورد مولوی عالم‌تر نشد به این معنا که فقیه‌تر بشود یا مفسرتر بشود. مولوی به تعبیر خودش چیز دیگری شد. این تعبیر چیز دیگر از تعبیرات خود اوست. وقتی که میگوید احتمالاً هم در باب خود شمس که شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد، چیز دیگر ار خواهی چیز دیگرم آمد، با تعبیر چیز دیگر همینقدر به ما میگوید که این یک جوهر، یک گوهر، یک عنصر دیگری بود که تنها توصیفی که درباره او میتوان کرد این است که او چیز دیگری بود. اما این دیگر چه بود؟ علی القاعده در بیان و در ضمن مقولات مأنوس و مفاهیم مألوف ما لاجرم نمی گنجد یا نمی گنجیده است که او بیان نکرده است. مولوی پس از ملاقات با شمس چیز دیگری شد. هیچ کس ادعا نکرده است که او عالم‌تر به معنای متعارف کلمه شد، فقیه‌تر شد. پس چه اتفاق خاصی در اینجا افتاد و شمس با مولوی چه کرد که او رو چنین متحول کرد؟ از اشارات اندک و مجملی که در آثار مولوی و خصوصا در غزلیات او شما می توانید پیدا کنید، اجمالا این نکته رو می توان به دست آورد که نه تنها شمس به مولوی چیزی نداد، دست او رو پر نکرد، بلکه او رو تهی دست تر کرد. تمام تعلیم شمس به مولوی این بود که تو بسیار توانگری، توانگری از حیث تعلقات، تعلقات بسیار داری، همه اینها رو باید فرو بریزی. در درون تو یک آفتابی است اما زیر ابرهای تعلقات پنهان مانده است. اگر این ابرها به کنار بروند، اگر این حجابها دریده شوند، درخشش اون آفتاب چشمها رو خیره خواهد کرد. گفت که دیوانه نه ای، لایق این خانه نه ای، رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. گفت که تو مست نه ای، رو که از این دست نه ای، رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم. گفت که شیخی و سری، پیش رو و راه بری، شیخ نیم بیش نیم، امر تو را بنده شدم. گفت که تو مرادی، این همه مریدان داری، خودت در حبس این مریدانی، شیخی، سری، پیش رو و راه بری، با این همه تعلقات، با این همه عنایت‌ها که باید با پیروان خودت داشته باشی چه می‌کنی؟ دیگه در پاسخ او گفتم که از این پس همه اینها رو رها خواهم کرد، شیخ نیم، پیش نیم، امر تو را بنده شدم. گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم، پیش رخ زنده کنش بی پر و پرکنده شدم. گفت همه این تعلقات، همه این داشته ها، همه این توهمات رو باید فرو بریزی، از همه اینها باید دست بکشی، تهیدست باید بشوی. این توهم استغنا، این توهم توانگری است که تو رو چنین میخکوب کرد در جا و به تو اجازه جنبیدن نمیدهد. این عقابی که بالهای او بسته بود، پاهای او به زنجیر تعلقات به زمین بسته بود، تنها خدمتی که شمس به این عقاب کرد گشودن این بالها بود، برداشتن این زنجیرها بود. تعلقاتی که به ظاهر توانگری به نظر می آمد اما در حقیقت اصلی ترین موجبات تهیدستی او و رکود او و سکون او بودند. این خدمت بزرگ اون نیکمرد بود. هیچ علم خاصی به او یاد نداد، هیچ درسی به او نیاموخت، بلکه در حقیقت به او گفت سر را به زمین چو می نهی بهر نماز، اون را به زمین بنه که در سرداری. گفت که سجده واقعی باید کرد، در سجودت کاش رو گردانه ای، معنی سبحان ربی دانه ای. گفت کاش اگر سجده می کنی سجده معنا بکنی، نه سجده صورت. در سجود رو بگردانی، رو از لفظ به معنا، از صورت به حقیقت، معنی سبحان ربی دانه ای. این تعلیم اساسی اون بزرگ بود به او. و هر بزرگی، هر معلمی، هر مربی نیکخواهی وقتی که به کسی میرسد در درجه اول به جای اینکه او رو پر کند باید تهی کند، به جای اینکه او رو تحلیه کند باید تجلیه و تزکیه کند. ما آدمیان در درجه اول موجودات پرزنگاری هستیم و معلمان مشفق در مواجهه با این زنگارها که بر روحا نشسته است، اولین وظیفه مشتقانه خودشون رو این میدانند که اون آلودگی ها رو بزدایند، بسترند و یک روح تابناک از زیر اون آلودگی ها بیرون بکشند. این کاری که شمس با مولوی کرد و من از باب تمثیل و تنظیر گفتم، در یک مرتبه بسیار عمومیتر، کلیتر و گسترده‌تر و در یک سطح عام‌تر همه انبیا با مردمان می‌کنند. در حقیقت اصلی‌ترین کاری که انبیا می‌کنند، مهمترین تعلیمی که به آدمیان می‌دهند و بیشترین تأثیری که و تحولی که در شخصیت اونها ایجاد میکنند همین است که اونها رو رها کنند، تعلقات رو از دست و پای اونها بردارند و اونها رو برای پرواز، برای معراج آماده کنند. شما فراموش نکنید پیغمبر اسلام به معراج رفت. این پیامی بود برای همه مسلمانان که باید به معراج برند. به معراج برایید چو از آل رسولی، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندی. ملولان همه رفتند در خانه ببندید، بر آن جمع ملولان همه قوم بخندید. به معراج برایید چو از آل رسولی، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندی. ما از آل رسولی، ما پیروان اون بزرگواری، ما امت رسول گرامی خدا هستیم. همه رفتارهای او برای ما جنبه نمادین دارد و می تواند مورد پیروی و اتباع قرار بگیرد، من جمله معراج اون بزرگ باشد. و معراج چیزی نبود و معنای نداشت جز برکندن دل از تعلقات زمینی و پاک کردن روح و آماده ورود به عرصه آسمان و عرش الهی شدن. بنابراین اگر در یک تعبیر مجمل بخواهیم اون چرا که تا کنون گفتم به گنجانیم، باید بگوییم که پیامبران برای آموختن ترک تعلقات، برای فقر و تعلیم تهیدستی به معنای دقیق کلمه نزد ما آمدند. هرچه ما در باب این مطلب سخن بگوییم کم است، اما توجه به او، دانستن او و شکافتن و باز شکافتن او همیشه برای ما مهم است. هر چیزی که به ما بیاموزد، به ما یاد بدهد
که پر و بال خود رو بیشتر ببندیم و خودمون رو با تعلقات بیشتر آمیخته کنیم. بدانید که اون با پیام انبیا منافات داره، چون به آزادی نبوت حاضی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سر و سوسن آزادی کنید. تعبیر آزادی که در اینجا مولوی به کار میبرد غیر از اون آزادی است که در نظریه ها و فلسفه های سیاسی در روزگار ما رایج است. نمیگویم که خدای نکرده نبوت و معارف نبوی با آزادی، با آزادی های سیاسی ناسازگارند، منافات دارند، این رو نمیگویم. ولی اون چرا که الان میگویم این است که اون آزادی که اولا و به ذات انبیا برای مؤمنان آوردن، اون که مولوی ما رو به او میخواند و تنبیه و توجه میدهد و میگوید که پیام اصلی انبیا آزادی است، یعنی رهایی، یعنی ترک تعلقات، یعنی دریدن حجابها، یعنی کنار زدن صحابها برای درخشش آفتابها. تعبیر اصلی و نکته اساسی در اینجاست، بقیه همه فرع بر اون. وقتی که این عقاب رها شد و آماده پرواز شد، در اون صورت همه ملک زمین رو زیر پر خودش خواهد گرفت. بسته بودن دست در مقام عمل معلول بسته بودن روح است. کسانی که از درون واجد آزادی نیستند و خودشون رو از تعلقات رهایی نبخشیدن، در بیرون هم نمیتوانند برای دیگران آزادی رو به ارمغان بیاورند. این همه دم از آزادی زدن در جهان جدید و خلاف او عمل کردن، این همه از حقوق بشر گفتن و پا و لگد به حقوق بشر زدن، به دلیل آن است که گوهر خوبی در خلاف افتاده است، به دلیل آن است که نکته نیکویی که بر زبان کسانی جاری می شود که از حقیقت او بهره‌مند نیستند. هیچ وقت نمی توان در بیرون آزادی رو تأمین و تحصیل کرد و تحقق بخشید مگر به واسطه آدمیانی که از درون آزادند. و این پارادوکس و تناقض اصلی در تمدن جدید در روزگار ماست که کسانی طالب آزادی بیرونند که وقتی به آزادی درون نمی نهند. و اصلی ترین پیام انبیا که برای ما رهایی رو به ارمغان آوردند و مهمترین نکته‌ای که نبوت به ما می آموزد این است که تمام اون چی که در بیرون رخ می دهد عکس و پرتوی از عالم درون است، و وقتی که درون رو پاکسازی و تزکیه و تصفیه و رها و آزاد کردیم، پرتو او بر بیرون هم خواهد تابید و جهان بیرون رو هم معطر خواهد کرد. این نکته اصلی و اولی ما از این طریق می توانیم حتی تاریخ دین رو هم به درستی دریابیم که چرا در تاریخ دین این همه تنوع رخ داده است. چرا ما در روزگار حاضر نکته هایی می گوییم، انتظاراتی از دین داریم، در جوامع دینیمون بحث هایی رو مطرح می کنیم که با بحث های 100 سال و 200 سال پیش فرق داره. چرا در عرصه دینی ما هم سخن از مبارزه میگوییم، هم کسانی صوفیانه سخن از ترک مبارزه گفته بودند. حقیقت این است که همه اینها با گوهر پیام دینی قابل جمع است. قابل جمع است به این معنا که بستگی به نوع تفسیری که ما از این نکته گوهرین داریم، میتوانیم همه اینها رو تفسیر کنیم و دریابیم که چرا چنین اتفاقاتی رخ داده است. نکه گوهر دین آزادی و رهایی است، کسانی فقط به آزادی و رهایی درون پرداختند. صوفیان ما که خودشون رو حاملان گوهری ترین عنصر وحی و نبوت می دانستند و معتقد بودند که به حقیقت شریعت رسیده اند و از شریعت و طریقت هم گذشته اند و اون درونی ترین لایه های وحی رو به دست آورده اند، در حقیقت به دنبال رهایی بودند. یعنی در این که فهمیده بودن که حقیقت دین رهاییست، در این خطا نکرده بودن، در این که او رو منحصر کردن به یک منطقه معینی که فقط عالم درون باشد و بی اعتنائی به عالم بیرون، در این تشخیص مصداق اونها رو ما برخطا می دانیم. اما در اصل این معنا و در تشخیص اصل پیام که رهایی ترک تعلقات آزادی اصلی ترین پیام نبوت است خطا نکرده بودند.
این درست نبود که ای شهان کشتیم ما خصم برون، ماند خصمیزان بتر در اندرون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. سهل دان شیری که صفها بشکند، شیر آن است آن که خود را بشکند. این حرف به یک معنا درست است، اما این درست نبود که ای شهان کشتیم ما خصم برون. خصم برون رو نکشته بودند، او رو به حال خودش رها کرده بودند، زندگی رو، حیات سیاسی رو بدرود گفته بودند، وداع کرده بودند، اعتنایی به بیرون نمی کردند، به ظلم، به جور، به جوع، به فقر، به اینها کاری نداشتند. اون چی که برای اونها مطرح بود خصم درون بود، در این که باید از خصمها، از دشمنان رهایی جست، از این که نه فقط از دشمنان، هر چه که بند است بر پای، هر سنگینی، هر مانعی رو از راه باید برداشت، خواه در جامعه دوست درآید و خواه در جامعه دشمن. در این تشخیص اصلی خطا نکرده بودند. خطا این بود که می گفتن کشتیم ما خصم برون، خیال می کردن کشتن، در حالی که با کنارگیری خودشون از حیات سیاسی خصم بیرون رو با دست بازتری در مقام تصرف رها کرده بودن که حتی به اونها مجال کشتن خصم درون رو هم دیگه نمی داد. ای شهان کشتیم ما خصم برون، ماند خصمی زان بتر در اندرون. درسته این هست، ما جهاد اصغر داریم، جهاد اکبر داریم، اما اینها لازمه یک دیگرند، تکمیل میکنن هم دیگر رو، هیچ کدام بدون دیگری تمام نیست. سهل دان شیری که صفها بشکند، شیر آن است آن که خود را بشکند. بازگشته از جهاد اصغریم، با نبی اندر جهاد اکبریم. بله به جهاد اکبر باید رفت و اون اصلی ترین پیام است، اما در کنار او جهاد اصغر رو هم نباید فراموش کرد. ما در برابرش در دورانهای جدید به کسانی میرسیم و برخورد میکنیم که در حقیقت در کلمات اونها، در تعلیمات اونها پیام رهایی جستن از خصم درون کمرنگ و ضعیف شده است و به دلیل تحولات سیاسی که در عالم بیرون رخ داده است پیام رهایی جستن از خصم برون تقویت شده و پررنگ تر شده است. این هم البته باز در مقام تشخیص پیام اصلی انبیا به خطا نرفته است. تشخیص صائبی است، همچنان کار ما رهایی جستن است. اقتدای ما به انبیا اقتدایی است برای شرکت کردن در جهاد اصغر و در جهاد اکبر بدون تردید و بدون مجامله. اما اینکه گاهی در تاریخ دین تأکید به این سو رفته است و گاهی تأکید به اون سو رفته است، هر دوتای اینها برای ما قابل فهم است، قابل توضیح است به بیانی که عرض کردم. شرایط بیرونی اجتماعی و سیاسی و میزان درک و تشخیص تعلیم دهندگان و صاحبان مکاتب و اندیشه های مختلف بوده است که گاهی دعوت رو به این سو بیشتر می کشنده است و گاهی به اون سو، گاهی مبارزه بیرونی رو ثقل اکبر می نامیده است و گاهی مبارزه درونی رو. و البته ما از این افراط و تفریط ها همیشه زیان برده ایم، در عین اینکه همیشه هم برای ما آینه عبرت بودند. ما در دورانی زندگی می کنیم در عصر حاضر که مسئله رهایی، مسئله آزادی برای ما از شریفترین ارزش هاست. آدمیان به قدری گزیده شده اند از استبداد، از تنگناهای حیاتی، از اختناق، از نبودن فضاهای باز برای داشتن روابط صحیح انسانی، از سرکوبی های مستمری که خصوصا ملت مسلمان چه از ناحیه حکام و جباران داخلی و چه از ناحیه جباران و مستکبران درونی بیرونی، رنجی که از اینها برده اند اونقدر اونها رو گزیده است که تأکیدشان بر آزادی های بیرونی در عصر حاضر افزونتر شده است از آزادی های درونی، تأکیدشان بر عدل بیرونی افزونتر شده است از تأکیدشان بر اعتدال درونی. اما در اصل شریعت البته این دوتا همچنان که گفتم از یکدیگر جدا نیستن. ما یک پیام اصلی داریم و آن رهایی است. به تعبیر مولوی آن آزادی است. آن کشتن خصم درون است و کشتن خصم برون. هر دوتای اینها برای ما به یک اندازه اهمیت دارند و در دفع هر دو باید به جد بکوشیم. هم عدالت هم اعتدال، هر دو برای ما مهمند. هم تعادل درونی و هم تعادل بیرونی. شما به علمای اخلاق گذشته ما نظر کنید، به متفکران ما، در میانشون وقتی که بحث از عدالت در میان می آمد، اولا و به ذات توجه ها منصرف و معطوف می شد به اعتدال درونی، به تعادل، به اینکه قوای درونی آدمی باید به توازن برسن تا شخص یک انسان متعادل متوازنی باشه و در وجود او هیچ یک از کفه ها به نفع بقیه یا به ضرر بقیه نچربد یا کم نیاورد. اعتدال در درجه اول برای اونها مطلوب و محبوب بود. عدل بیرونی رو پرتوی از او می دانستن. حتی سلطان عادل رو کسی می دانستن که از درون معتدل و متعادل باشه و می گفتن که چنین کسی در مقام عمل و تصرف و حکومت هم عدالت خواهد ورزید. جامعه عادلانه رو جامعه می دانستن که پر شده باشد از آدمیانی که اعتدال درونی دارن. در عصر حاضر ما تئوری‌های سیاسی بسیاری داریم که البته چنین چیزی رو به ما تعلیم نمی کنن یا دست کم نسبت به این امر سکوت می کنن. همه تعلیمات، همه نظریه پردازی ها به این سو متمایل شده است که چک ها، کنترل های بیرونی چنان نهاده شود که آدمیان نتوانند دست از پا خطا بکنند. چون که در مقام حکومت است و چه کسی که در مقام مدیریت خانواده خودشه، چون کسی که مدیریت کشور رو در دست داره، چون که مدیریت بیمارستان، یک وزارتخانه و هر یک از این ارگانهای خرد و درشت رو در اختیار داره، اینها باید چنان از بیرون کنترل شوند و چنان ناظران قانونی بالا سر اینها نهاده شود که حتی اگر بخواهند بد بکنند نتوانند، روزی گریبان اونها گرفته شود. تأکید و تکیه مطلق بر ناظران بیرونی و اینکه آدمیان رو چنان در چنبره اینها گرفتار بیاورند که حتی اگر خبیث باشند نتوانند اعمال خباثت بکنند، این روح تعلیمات و نظریات سیاسی عصر جدید. بنده بسیار تحسین میکنم این تشخیص رو و هیچ وقت هیچ عاقلی رو نمیتوان یافت که چنین تدبیراتی رو نادیده بگیرد یا خرد بشمارد. فوق العاده مهم است. از وقتی که تفکیک قوا مطرح شد تا امروز که این همه تنقیح روی مفهوم تفکیک قوا صورت گرفته است و اون هم صرفاً به دلیل اینکه کسی نتواند از حدود خود تعدی بکند و از گلیم قانونی خود پای تصرفش رو بیرون بگذارد، ما با یک مقوله فوق العاده شریف و ارزشمند و ارزمندی در عالم روبرو شده ایم و اون اینکه آدمیان حتی اگر خبیث باشند هم نتوانند اعمال خباثت کنند، چنان که گفتند. ولی همچنان که می‌دانیم و می‌بینیم این امر به هیچ وجه کافی نبوده است و مادام که آدمیان از درون التزامی و تعهدی نسبت به این امور برای خودشون نداشته باشند و فقط از مراقبه‌های بیرونی، از دستگاه‌های قضایی و حقوقی بترسند، کاری رو نیم دلانه انجام میدهند و یا در خلوت و یا در جایی که کسی اونها را نتواند ببیند و یا به شیوه ها و حیله های حقوقی و قانونی چنان میتوانند از این مجاری محتمل بگریزند که کسی گریبان اونها و دستشون را نتواند بگیرد. به همین دلیل است که این عدالت بیرونی علی رغم این همه دقت ها و تنقیح ها که در نظریه پردازی های حقوقی و سیاسی شده است و همه البته محترم و مغتنم است، همیشه به نحو ناقص عملی می شود و به هیچ وجه اون عدالتی که روح آزاد و فطرت پاک آدمیان رو اشباع بکند در دنیا به منصه ظهور نرسیده است. حرف او بسیار است، توصیف‌ها فراوان است، به نحو آرمانی سخن گفتن همه گوش‌ها رو کر کرده است، چشم‌ها رو پر کرده است، اما در مقام عمل ما بسیار نسبت به او عقبیم و به هیچ وجه نمیتوانیم تحقق واقعی عدالت رو در عالم ادعا بکنیم. خب سر او رو اگر ما بخوایم از زبان انبیا بشنویم همین است که این رهایی به طور کامل صورت نپذیرفته است. این رهایی حد اکثر در یک عرصه تحقق پیدا کرده، اگر کرده باشد در عرصه دیگر که اون قسمت اعظم روح آدمی است، اون عالم درون، اون باطن، اون یخهای زیر آب که 4/5 کل یخ رو تشکیل میدهد، اونجا این آزادی تحقق پیدا نکرده است و در اونجاست که ما حاجت داریم که ناظر درونی یعنی خداوند رو وارد کنیم. همه مشکل در جهان ما واقعا این است که آدمیانی که دم از اخلاق و عدالت میزنن خدا رو جدی نمیگیرن. این خیلی نکته مهمی است، نه اینکه بیشتر مردم بیدین باشن، ظاهرا علی ظاهر به زبان دین دارن، اما به زبان ادعای دینداری کردن کجا و خدا رو جدی گرفتن کجا. و پیام پیامبران در اصل همین بود که حضور خداوند رو در دل و در جامعه و در حیات فردی و جمعی آدمیان جدی کنند و چنان کنند که او رو واقعا احساس کنند و لذا در محضر او عمل کنند، در محضر او بیاندیشند و حقیقتا هیچ وقت خودشون رو در خلوت و تنهایی نبینند. تاریخ دین از این طریق قابل تفسیر می شود. توضیحی که من دادم که در واقع تشخیص اصلی همه پیروان راستین بوده است که این عبارت است از رهایی بخشیدن، این تشخیص همیشه حاضر بوده است، تفاوت در تعیین و تشخیص مصادیق بوده است. خب بعد از این دوتا مقدمه حالا ما آماده می شیم برای اینکه اون مطلب اصلی رو اینجا مطرح بکنیم. سوال رو این چنین مطرح می کنیم که آیا دین برای دنیاست یا دنیا برای دین است؟ این سوال البته یک پاسخ بسیار واضحی داره که هیچ کدام ما در بیان کردن او درنگ نخواهیم کرد. خواهیم گفت البته دنیا برای دین است. دین رو برای دنیا گرفتن به معنای دین فروشی کردن برای آباد کردن دنیا عقیده و ایده هیچ شخص متدینی نیست. چنین چیزی از بن باطله و جز بدیهیات است، قابل بحث نیست. معلومه که ما دنیا رو برای دین میخوایم. منتها رابطه دین و دنیا رو این چنین تعبیر کردن شاید همین اجمال یا ابهام رو پدید بیاره، لذا باید بست بیشتری داد، توضیح بیشتری داد تا این قصه روشن‌تر بشه. ما از چشم دینداری چقدر دنیا رو می‌خواهیم؟ چقدر دنیا رو می‌خواهیم؟ چه مقدار دنیا برای ما اهمیت دارد وقتی که ما دینداریم؟ کدام تابع است و کدام متبوع است؟ کدام قشر است، کدام لب است، کدام هدف است، کدام وسیله است؟ سؤال اصلی این است، این رو ما باید پاسخ بدهیم. ما قائل به دو حیات هستیم، قائل به دو زندگی هستیم، یکی اینجا و یکی در جهان دیگر. اینجا زندگی ما زندگی موقتی است، ما آدمیان فانی هستیم و دیر و زود باید این خانه رو یا این مسافرخانه رو ترک بکنیم. حیات اصلی ما جای دیگر است، اونطوری که پیامبران به ما تعلیم دادند. یکی از تعلیمات عنصری و جوهری دین همین است که ما حیات اخروی داریم و ما از اینجا خودمون رو برای اونجا آماده می کنیم. یک نوع انطباق از راه دور صورت می دهیم و این تعبیر از مرحوم آقای بازرگان است. یک نوع تل ادابتاسیون به تعبیر ایشان ما انجام می دهیم، یعنی اینجا خودمون رو از راه دور منطبق می کنیم با اون حیات بعدی که به دنبال خواهد آمد و ما ناگزیریم که اون حیات رو زیست کنیم و خودمون رو برای اونجا و برای سعادت اخروی باید آماده بکنیم. لذا هم حیات این دنیا برای ما مطرح است، هم حیات اون دنیا برای ما مطرح است. حالا سخن در این است که کدام رو ما تابع قرار می دهیم و کدام رو متبوع. آیا پیامبران ایده خدا، ایده آخرت رو ولو حق مطرح کردند برای اینکه در این دنیا عزت مسلمین، قدرتشون، آبادانیشون، توسعهشون بیشتر و افزونتر باشه، یا اینکه نه، مسلمان‌ها این دنیا رو هرچه که هست و به هر نحوی اداره می‌کنن باید چنان اداره کنن که اون دنیاشون آبادتر بشه. من تعبیراتی رو اینجا به کار می‌برم که در گفتارهای پاره‌ای از متفکران ما به کار رفته است، برای اینکه مدعا و سؤال از این هم روشن‌تر بشه. آیا ما چون خدا رو می پرستیم تن به بندگی و عبودیت جباران روی زمین نمی دهیم؟ یعنی یک انسان خدا پرست به دلیل خدا پرستی زیر بار هیچ یک از این ظلم ها و جبرها نمی رود؟ ایده خدا پرستی ما رو آماده تر می کند برای مبارزه با ظلم در این جهان، برای مبارزه با استکبار. دینداران موفق ترن در مقام مبارزه، در مقام رویارویی با دشواری ها، با مصائب، با شکنجه ها، یا اینکه نه، ما با شکنجه ها در می آویزیم و تحمل می کنیم و عبودیت جباران روی زمین رو طرد می کنیم تا بتوانیم خدا رو بپرستیم؟ چون اینها مانع می شوند کنارشون می زنیم که خدا رو بپرستیم. اون شعر سعدی رو به خاطر بیاورید که می گفت خوردن برای زیستن و ذکر کردن است. تو معتقد که زیستن از بحر خوردن است. گاهی آدمی فکر می کنه ما زنده ایم تا بخوریم، ولی یک حکیم به ما می آموزد که شما می خوری که زنده بمانی. اما چون زنده ماندن و خوردن اینقدر دیوار به دیوار همن، چنان در هم تنیده اند و در زندگی یکی اند، برای یک نفر آدم غیر ظریف، غیر حکیم، مثلا طرح این سوال شاید قدری بیهوده بنماید. یا آقا خب زندگی یه جزءش هم خوردنه، این که دیگه زندگی برای خوردن است و خوردن برای زندگی کردن است، این چه سوالی است؟ این که پرسیدن نداره، خوردن عین زندگی کردن است. در حالی که نه، خیلی اینا با هم دیگه فرق دارن. زندگی کردن اصلاً چیز دیگریست. به تعبیر دیگه اگه ما میتونستیم بدون خوردن زندگی کنیم، فرض کنید دیگه، و یا زندگی کنیم به یه شیوهی که خوردن رو به حد اقل برسونیم، مثلا یه قرصایی بسازیم، یه کپسولایی، آمپولایی، چیزایی که یکیشو بخوریم برای یه ماه کافی باشه، به ما انرژی بده، دیگه بریم سراغ کارهای دیگه ما. و اون سوال در اونجا معنای واقعی خودش رو پیدا میکرد که ما زنده ایم که بخوریم یا میخوریم که زنده بمانیم. اونجا میشد بفهمی که کی چجوری زندگی میکنه. واقعا بعضیا زندگی میکنن برای اینکه بخورن. یعنی چی که آقا یه کپسول بخوریم که یه ماه انرژی داشته باشیم؟ اصلا این مزه غذا برای ما موضوعیت داره. سر سفره نشستن و مزمزه کردن و اول اینو خوردن و دوم اونو خوردن، اصلا این خودش موضوعیت داره. پس ما زنده ایم برای اینکه بخوریم. در واقع کسی که اون طرح رو داره پاسخ به سوال رو اینجوری میده. در بادی نظر آدم میگه این که پرسیدن نداره، ولی چرا خیلی پرسیدن داره. شما اگر فرض کنید که حیات هایی هست که اصلا با خوردن همراه نیست، به قول مولوی حیات ملائکه، خب فرشتگان هم زندن دیگه، نمیخورن. مولوی میگه فرشتگان خوراکشون حرفای منه. گفت سخنم خور فرشته است، اگر سخن نگویم ملک گرسنه گوید که بگو خمش چرایی. او از من تمنا و تقاضا میکنه، خوراکشون ایناست. خیلی خوب، شما فرض کنید که فرشتگانی باشن که از این خوراکهای معمولی متداول ما نداشته باشن. در اونجا دیگه زیستن برای خوردن نیست، اونجا زیستن برای زیستن است. قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. همچنین این قوت ابدال حق هم زهق دان، نه از طعام و از طبق. ابدال حق که از طعام و طبق کسب قدرت نمی کنن، نفس نظر کردن در چشم خداوند به اونها نیرو می بخشن. نفس نظر کردن در چشمان خداوند. قدح چون دور من گردد به هوشیاران مجلس ده، مرا بگذار تا حیران بمانم چشم بر ساقی. یه کسانی از باده تغذیه می کنند و مستی می گیرند، یه کسانی از نظر مستقیم در چشمان ساقی. بنابراین سؤال از این که خوردن برای زیستن است یا زیستن برای خوردن است یک سؤال فوق العاده جدی است. اگر کسی این رو از خودش نپرسیده و به او پاسخی نداده، در زیستن او لنگی است. با باید برای خودش معین کنه که چرا زندگی میکنه. بله البته ما زندگی های کورکورانه غافلانه فراوان داریم، همینطور که به دنیا آمدیم سرمونو انداختیم پایین و هر راهی هم در برابر ما نهاده اند پامونو می نهیم و می رویم. اما زندگی عاقلانه و محققانه، زندگی که به قول سقراط ارزش زیستن داشته باشه، اون زندگی از وقتی شروع میشه که آدمی این سوالات، این گونه سوالات رو از خودش بکنه، بپرسد و پاسخ محققانه بده. خوردن برای زیستن و ذکر کردن است. تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است. خب این رو گفتم برای اینکه سوال روشن بشه که گاهی چیزهایی که خیلی با هم آمیخته‌اند این تفکیک عاقلانه و محققانه رو لازم دارن. باید اول بینشون به چاقوی عقل و منطق جدایی افکن و بعد نسبت تابع و متبوع بودن اونها رو با یکدیگر سنجید که کدام تابع است و کدام متبوع، کدام پوست است، کدام مغز، کدام قشر است، کدام لحم. خداپرستی ما رو موفق تر می کند در ظلم ستیزی، یا ظلم ستیزی می کنیم تا بتوانیم خداپرستی بهتر بکنیم. مقصود من از دین سکولار یعنی دین دنیوی شده دقیقا همین است. دین می تونه بماند، می تونه مورد عمل هم قرار بگیره، می تونه به ظاهر زنده هم باشه، پیروان بسیاری هم داشته باشه، یعنی صورتی از دین مانده باشه، اما معنای او، محتوای او و گوهر او از میان رفته باشه، یعنی دین سکولار شده باشه، دین دنیا زده، دین دنیوی، دینی که در واقع دنیا متبوع اوست، مخدوم اوست و او خادم دنیاست. این دین رو با بهش میگیم دین سکولار. در زبان و نوشته های پاره از نویسندگان در عصر جدید ما این رو خیلی به وضوح میبینیم. وقتی که میخوان سر حاجت ما به دین رو، سر حاجت ما، وجه حاجت ما به انبیا رو بیان کنن، میگن آقا دیندار بودن دنیای موفق‌تر در اختیار ما قرار میده. شما در اثر اعتقادات دینی در این جهان از هر حیث که بگویید بهتر زندگی میکنید. هم روابط اجتماعیتون بهتر خواهد شد، هم دزدی نخواهید کرد، هم قصب حق کسی رو نخواهید کرد و هم در مقام مبارزه موفق‌تر خواهید بود، هم در تحمل شدائد و مشکلات شما آمادگی بیشتری خواهید داشت. از هر حیث یک روح متعادل خواهید داشت، یک انسان تام خواهید شد و جهانتون را آبادتر خواهید کرد. و این کم حرفی نیست آقا در زندگی ما، در روزگار ما. این رو باید خوب شکافت. وقتی که ما میگفتیم که دین ایدئولوژی نمیشود، دقیقا همین منظور رو داشتیم. ایدئولوژی یعنی که مرام دنیوی، و دین مرام دنیوی نیست. اینو باید خوب فهمید. هر که کارد قصد گندم بایدش، کاه خود اندر تبع می آیدش. قصد از معراج دید دوست بود، در تبع عرش و ملائک هم نمود. بله ما برای گندم می کاریم اما کاه هم نصیبمون میشه. ولی خیلی باید انسان بی نصیب غافلی باشد که گندم رو نبیند و برای کاه کشاورزی بکند. خیلی باید انسان نابینای باشد که به معراج برود، خدا رو نبیند، فقط آسمانها رو ببیند. قصد از معراج دید دوست بود، در تبع عرش و ملائک هم نمود. این رو مولوی در داستانی آورده است، در مثنوی، داستان زیبایی است. میگه یک مریدی خانه ساخته بود و یک روزنی هم در سقف نهاده بود. پس از اتمام خانه معلم و شیخ و مراد خودش رو به خانه دعوت کرد. وقتی که اون شیخ به منزل او آمد، در اتاق نشست، نگاهی به سقف و دیوار کرد و پرسید که این روزن برای چیست در سقف؟ گفت برای اینکه نور بیاد و اتاق تاریک نباشه. پنجره‌ای بود. اون مراد و مربی که همه جا قصد تعلیم و تربیت داشت به مرید خودش گفت که بگو این پنجره رو گذاشتم برای اینکه صدای اذان بیاد. البته صدای اذان مانع آمدن نور هم نخواهد شد، ولی تو اونجوری بیندیش. هر که کارد قصد گندم باشدش، کاه خود اندر تبع می آیدش. تو اون آرمان رو بلندتر بگیر، تو نظر به آسمان داشته باش، تحفه های زمینی هم نصیبت خواهد شد. ما جباران زمینی رو کنار می زنیم چون اینا مانع دیدن خداوند می شن. این برای ما مهم است. دین به ما این رو میگه. البته شما وقتی جبارای زمینی رو کنار زدی، آزادی زمینی هم پیدا می کنی، زندگی آباد و آزادی هم پیدا خواهی کرد. حتما این طور است.
یعنی تعلیمات دین که منافات با دنیا ندارن. نیامد است که یک چیزی به ما بیاموزد که اگه ما به او عمل کردیم تو این دنیا بدبخت بشیم و تو سری خورد. هیچ وقت این طور نیست. اما باید نسبت تابع و مطبوع رو در اینجا دید. باید دید که ما در درجه اول برای چی عمل میکنیم، کدام رو خادم قرار داده ایم و کدام رو مخدوم قرار داده ایم. کسی که برای این دنیا عمل میکنه، این کسی است که در عین تعلقات داره دست و پا میزنه و این درست منافیه با پیام نبوت است. با اصلی ترین پیام انبیا منافات داره، هر چی که میخواد باشه. اصلی ترین پیام انبیا این است که از دنیا بپردازید، نه اینکه به دنیا بپردازید، از دنیا بپردازید. ببینید تمام اون چه که باعث شد که گاهی صوفیان ما راه رو خطا برون همین بود. از دنیا پرداختن معناش ترک دنیا نیست، یعنی این زنجیر رو از دست پاتون بردارید، یه کاری کنید که دیگه این مشغله ذهنی شما نباشه، شما کار اصلی تری دارید. این رو یه لقمه جلوی این سگ بیاندازید که دست و پای شما رو نگیره، شما رو آرام بگذاره. همین از دنیا پرداختن معناش ترک دنیا نیست، معناش پشت کردن به دنیا به معنای بر نگرفتن تمتعات لازم و ضروری نیست، به معنای این استش که سهم او رو بدید تا دیگه شما رو آزاد بگذاره، یه جوری او رو ساکتش کنید. این است معنای ترک دنیا کردن و این است معنای رهایی و آزادی از دنیا. به این معنا ما از پیامبران ترک دنیا رو می آموزیم و این بسیار تعلیم درستی است، به شرط اینکه ما حقیقت این معنا رو درک کرده باشیم. از دنیا پرداختن، نه ترک دنیا کردن. دنیا به منزله یک مانعی، یه موجودی که یه سهمی از ما می طلبد که این سهم باید داده شود و تا داده نشود ما به مراتب بالاتر نمیتوانیم برسیم. بنابراین سهم او رو بدهید تا شما را آزاد بگذارد، تا شما را آزاد بگذارد. وقتی که شما را آزاد نهاد، این بند از دست شما باز شد، حالا شما آماده اید برای اینکه پیام انبیا رو بشنوید. حالا شما آماده پرواز. هر گرانی و کسل خود از تن است، جان ز خفت جمله در پریدن است. جان آماده پرواز است به شرطی که این وزنه تن از او باز بشه. از او باز بشه نه این که به تن بی‌اعتنایی کنید، بگید تن رها کن تا نخواهی پیروهن. اتفاقا نه، پیروهن به تنش بکنید تا به شما نگه پیرن میخوام، تا شما وقتی که از این فارغ شدید بتونید به نیازهای روحیتون برسید. پیام انبیا رو باید خوب درک کرد. اگر کمی ما در اینجا بلغزیم یا میفتیم به یک دنیا پرستی ایدئولوژیک سکولاریزم منحط به نام دین و یا میفتیم به یک تصوف منحط به نام دین و در هر دو جا در یکیش ترک دنیا کردیم به معنای نادرست کلمه، که عین تعلقات است برای ما، برای اینکه کسی که از بیرون نگاه نمی‌کنه به دنیا، از درون همیشه چشمش به اوست، و یا اینکه خودمون رو قوته بر در دنیا کرده ایمونم به نام دین و درست پشت به او کرده ایم و به خودمون چنین تلقین میکنیم که گویی رو به اون قبله ایم. فلسفی خود را از اندیشه بکشت، گو بدو کو را سوی گنج از پشت، گو بدو چندان که افزون میدود از مراد خود جداتر میشود. جاهدو فینا بگفتون شهریار، جاهدو انا نگفت. ای بیقرار، نگفت که جهاد کنید تا از ما دور بشید، گفت جهاد کنید تا به ما نزدیک بشید. جاهدو فینا بگفتون شهریار، جاهدو انا نگفت. ای بیقرار، جهادی که می کنی، رنجی که می بری، تلاشی که می کنی، این چه جور تلاشیست؟ این چه جور جهادیست؟ داره خرج کی میشه؟ تو رو از چی دور می کنه؟ به چی نزدیک می کنه؟ نفس مجاهده و نفس مبارزه و نفس تلاش و نفس رنج که به خودی خود هیچ ارزشی نداره. از لحاظ قبلهی که ما در پیش داریم برامون مهمه. رو به کدام قبله ما ایستاده ایم؟ رو به کدام قبله ما ایستاده ایم؟ همه این تلاش ها برای چی داره صورت میگیره؟ ای کمان و تیرها برساخته، گنج نزدیک و تو دور انداخته. باید مواظب این معنا باشیم. رهایی رو از انبیا ما باید درست بفهمیم یعنی چی. خود رو باید از دنیا رها کرد، یعنی چنان سهم او رو باید داد که دیگه از ما طلبکار نباشه، و بعد یک جا باید بدهکار عوالم معنا و نیازهای معنوی شد. نه این که تمام نیازهای معنوی رو خرج دنیا کنیم، بگیم اگه ما آدم خوبی باشیم دنیامون خوبه. درست عکس این ماجراست. ما روز کار میکنیم تا اینکه شب بتونیم خوب عبادت کنیم، نه اینکه شب عبادت میکنیم تا آدمای خوبی باشیم که روز بهتر کار کنیم. خیلی فرق است بین این دوتا، خیلی فرق است بین این دوتا. اندکی لغزش اینجا آدمی رو هلاک خواهد کرد. همون که مولوی گفت اینجا جوی شیریست در کنار جوی خون. چون در او گامی زنی بی احتیاط، شیر تو خون می شود از اختلاط. این شیر پاک و نجس خواهی کرد. در کنار هم بودن دنیا و آخرت، این مثال فوق العاده عالمانه اوست. مثل در کنار هم بودن شیر است و خون، یک جوی شیر و یک جوی خون نجس و یک جوی شیر پاک، اینطور تنگاتنگ اینا در حال حرکت هست. اندکی بی احتیاطی همه این شیرهای پاک رو نجس خواهد کرد و غیر قابل تغذیه. ما یک چنین وضعیتی داریم و این صراط مستقیم، این گام باریک و ظریف زدن که انبیا از ما خواستند و به ما آموختند، این حرکت کردن در میان دنیا و آخرت و داشتن هر دو و ناظر به هر دو بودن، این به همین معنای فوق العاده ظریف و دقیق است. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. انبیا برای ما آزادی آوردند، جهاد اکبر آوردند، جهاد اصغر آوردند. همه اینها رو گفتند برای اینکه رابطه معنا و ماده رو به خوبی معین کنند، رابطه دنیا و آخرت رو به خوبی معین کنند و به ما بگویند که چه چیز رو برای چه چیز می کنید. این واژگون شدن نسبت ها خطرناکترین اتفاقی است که ممکنه در حیات دینی و فکری ما بیفته. واژگون شدن نسبت ها و نشناختن جای قشر و لب. نکته ای که در نهایت باید به این مطالبی که گفتم بیفزایم، همون نسبت قشر و لب است. ما در عرصه فکر دینی و تاریخ دینی با یک خطای دیگری هم در همین زمینه روبرو بودیم که خوبه این خطا رو هم بشناسیم و هم تصحیح کنیم. اون خطا این است که باره‌ای از متفکران ما صادقانه، مؤمنانه و مخلصانه گفتند که بله، ما در عالم دین پوستی داریم و مغزی، قشری داریم و لبی، و اصل هم مطلوب به ذات هم همون لب است، همون مغز است. لذا اگر به مغز رسیدیم دیگه قشر رو رها خواهیم کرد. بله، چون شدی بر بام‌های آسمان، سرد باشد جستجوی نردبان. نردبان رو می‌خوایم برای رسیدن به بام. وقتی رسیدیم یه لگد می‌زنیم، نردبان رو دور می‌اندازیم. کسانی خودشونو با نردبان مشغول کنن که هنوز به بام نرسیدن، اونا رو نهی نمی‌کنیم، منع نمی‌کنیم. نردبان باید باشه، اما نه برای کسانی که روی بامن. اونا دیگه باید پشت کنن به نردبان، اونا کارهای مهمتری دارن. این همون نسبت قشر و لب. نماز رو میخوانیم برای یاد خدا. وقتی یاد خدا در دل نشست دیگه نماز رو میخوانیم چه کار بکنیم؟ پوسته رو دور میندازیم. سایر اعمال دینی همینطور. یک چنین منظورهای از اینا هست. وقتی به اونها رسیدیم این مقدمات رو رها میکنیم. خذ الغایات و اترک المبادی. آیت‌ها رو بگیرید، مقدمات رو رها کنید، به شرطی که از مقدمات گذشته باشید دیگه رها کنید. چون به معشوقت رسیدی ای ملی، شد طلبکاری علم اکنون قبیح. وقتی که آدمی پیش معشوق است دیگه نام خواندن و نام نوشتن به معشوقه چه معنا داره؟ داستانی که مولوی هم داره شنیدید، کسی به معشوق خودش رسیده بود، هنوز اونجا از جیبش نامه در آورد داشت می‌خوند، گفت معشوق این اگر بهر من است، گاه وصل این عمر ضایع کردن است. گفت اون تا نبودی اینا رو می نوشتی، حالا که دیگه. خب این خطاست دیگه. بنابراین وقتی که آدمی به محبوب خودش می رسه دیگه در اونجا گفت گول نعمت را نخور، مشغول صاحب خانه باش، مقدمات دیگه طی شده است. این خطا در تاریخ فکر دینی ما صورت گرفته است و این رو ما باید تصحیحش کنیم. نکته ای که من در اینجا میخوام ذکر کنم خدمت دوستان و مایلم که به او توجه بفرمایید این است که قشر نسبت به مغز دو وظیفه دارد، دو نسبت دارد، و در این نسبت این چنینی که بیان شده است و اون نتیجه نادرستی که گرفته شده است، فقط یکی از این نسبت ها مورد توجه قرار گرفت و لذا اون نتیجه خطا پدید آمده است. اگر هر دو نسبت رو با هم حفظ کنیم، در اون صورت میتونیم حیات دینی خودمون هم بهتر بشناسیم، هم بهتر حفظ کنیم. بله، قشر نسبت به مغز این حالت رو داره که قشر کم ارزشتر است نسبت به مغز و ما پوست رو میشکافیم، میشکنیم برای اینکه اون مغز رو از درون او بیرون بیاریم و بعدم پوست رو دور میندازیم، رها میکنیم. اگر فقط همین نسبت رو در نظر بگیرید، ظاهرا اون نتیجه هست که بله، وقتی به مغز رسیدی دیگه به پوست چی کار داری؟ چون به معشوقت رسیدی ای ملی، تو طلبکاری علم اکنون قدیم. ولی فراموش نکنیم که عشق نسبت به مغز یک نقش و نسبت دیگر هم دارد. اون نقش و نسبت دیگر این است که قشر حافظ مغز است، یعنی اون مغز توی این پوست حفظ میشه. اگر این پوست نبود، اصلا این مغز حفظ نمیشد، له میشد، میپوسید، میگندید و از میان میرفت. گرچه که نسبت به او کم ارزش تر است، اما خادم اوست، حافظ اوست، و شما اگر این پوسته محافظ را از میان بردارید، مغز هم ضایع خواهد شد. به این نکته باید توجه کرد. ما در عالم حیات و فکر دینی همون ارزشی رو که به مغز میدهیم به قشر هم باید بدیم، برای اینکه قشرها حافظ مغزها هستند. اگر یه روزی روزگاری قشرها از میان بروند، مغزی هم باقی نخواهد ماند. اگر مردم نسبت به احکام دینیشون، به همین واجباتی که دارن، به همین مستحباتی که دارن بی‌اعتنایی بکنن، در اون صورت دیگه اسم بردن از مغز فقط یک اسمی باقی خواهد ماند، فقط یک ادعایی است. ما به یاد خدا هستیم، ما چه نفر. اون مغز رو در ضمن همین اعمال و همین صور باید حفظ کرد. وظیفه خیلی ظریف و سنگینی دینداران دارن و من این رو عرض میکنم برای اینکه توجه کنیم که دینداری واقعا با قفلت سازگار نیست. ما هر روز باید اندیشه دینیمون رو شستشو کنیم، پالایش کنیم، بازرسی و بازشکافی و بازشناسی بکنیم، و الا مغفول واقع میشود و اونچنان که باید استفاده از او نمیشود. به یاد بیاورید اون تمثیل رو که جوی خونیست در کنار جوی شیر و وظیفه ما حفظ اینه. هم آداب دینی برای ما محترمن، هم مقاصد و غایات دینی برای ما محترمن، ولی از همه مهمتر این است که ما سهم صورت رو میدهیم، نه اینکه نمیدهیم، میدهیم تا ما را آماده کند برای حضور در محضر مغز. ما مغز رو برای قشر نمیخوایم، ما قشر رو برای مغز میخوایم. قشر رو دور نمیافکنیم چون حافظ مغز است، چون خادم مغز است، اما قشر رو هم همنشین مغز نمیدانیم. مغز رو به خاطر پوست نمیخواهیم، پوست رو به خاطر مغز میخواهیم. و هر جا که این نسبت واژگون بشود، حیات دینی واژگون شده است و خدمت واقعی خودش رو به جامعه بشری و به کمال انسانی نخواهد کرد. سخن من تمام است. خداوند رو میخوانیم که از برکات این روز و برکات این وقت ما رو بهره های وافر عنایت بفرماید. خداوند رو میخوانیم که روح مقدس پیامبر اسلام رو به سوی ما معطوف و متمایل بگرداند. از خداوند میخواهیم که به ما توفیق مجاهدت با نفس و شفقت بر خلق، جهاد اکبر و جهاد اصغر، هر دو عنایت بفرماید. از خداوند میخواهیم که ما رو در پیمودن راه رهایی و آزادی بیرونی و درونی موفق و موفقتر بدارد. طلب مغفرتی هم برای رفتگان این جمع و در صدرشون مرحوم مهندس مهدی بازرگان میکنیم و برای همه اونها فاتحه میخوانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله من الشيطان الرجيم.